بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم خدمت شما که ما داریم در پایه های دیالوگ صحبت، پایه دهم رو امروز باید بگیم صحبت بکنیم، دهمین فرمول رو رسیدیم به اینجا که خب ما پیغمبر لازم داریم و ما الانمون رو داریم میبینیم، یعنی باید ببینیم. ما الان در سال 2008 میلادی هستیم، میخواهیم پیغمبر انتخاب کنیم، در واقع میخواهیم دین انتخاب کنیم. اینکه باید حتما پیغمبری داشته باشیم قبول کردیم، اینکه کدوم پیغمبر رو بپذیریم بحث نکردیم، درسته؟ الان تو این یه بحث کردیم، رسیدیم به حقانیت اسلام. الان رسیدیم به اینجا که با فرمولهای مختصر که اسلام حقه، یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبره و قرآن کریم هم به اصطلاح کتاب آسمانیه. فرمول دهم، ما چه پیغمبری رو، پیغمبر اسلام رو که اسمشون محمد پدرشون عبدالله است و در قرن هفتم میلادی متولد شدن، رشد کردن و به اصطلاح پیغمبریشون آغاز شد و کار کردن، این از نظر بیوگرافی ظاهریه. از نظر ملاکایی که پیغمبر داره چه پیغمبری را قبول کردیم؟ فرمول دهم اینه که پیغمبری پیغمبر و دلیل حقانیت پیغمبر باید توی معرفی خودش باشه، یعنی اینکه ما سفیدی سفید را باید از خود سفید تشخیص بدیم و بشناسیم، چربی روغن رو باید با خود روغن شناسایی کنیم، سیاهی زغال را باید در خود زغال ببینیم. اگر در مورد پیغمبری پیغمبر بخواهیم با دلایل دیگر بگیم خوبه، اما این راه دوریه. اگه یادتون باشه یکی از فرمولهایی که صحبت کردیم اینه که تمام مجهولات را از معلومات ما کشف میکنیم، اما معلومات یه جایی متوقف میشه و بسته میشه، میشه معلوماتی که اون معلومات رو ما از خودمون آوردیم، دیگه از بیرون نیاوردیم، چون از خودمون آوردیم حقانیتش با خودشه. قضایا قیاساتها معها، یا قضایای فطری، یا فرمولهای عقلی اولی که اینجوری هست. پیغمبر رو هم باید با اون به اصطلاح ملاک ها بشناسیم. فرمول دهم اینه که حقانیت یک پیغمبر این است که پیغمبر راجع به اولین اصل دین که خدا باشه باید فطری حرف بزنه، و این مهمترین نکته است. یعنی پیغمبر وقتی میاد میگه که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اشهدوا ان لا اله الا الله، خدا را بپذیرید و خدای واحد را تبلیغ میکنه، خدای واحد رو، این اولین گام راستین بودنشه. یعنی اینکه پیغمبر اولین گامی که ما میگیم آهان راست میگه حرفشو گوش کنیم اینه که حرف فطری بزنه، یعنی اولین گامی که برمیداره بگه دو تا چهار تاست. اگر اولین گامش این باشه که دو تا پنج تا است، اصلا میگم برو کنار، ما حرف تو گوش نمیدیم، چون از اولش غلط گفتی. ولی اولین گام اینه که بگه دو تا چهار تاست. وقتی میگه دو تا چهار تاست میگیم خب، بعد میگیم که خیلی خوب، تو میگی دو تا چهار تا چی میگی، بعدش چی میخوای بگی؟ میگه بعدش من پیغمبر هستم. اون وقت بعد از پیغمبر هستم باز در اونجا هم از ملاک های فطری برای تشخیص به اصطلاح حقانیتش استفاده میکنیم. اولین ملاک فطری بعد از این که توحید فطری رو گفت اینه که ببینیم آدم صادقی بوده تا حالا یا نه، سابقش چجوریه. اولینش اینه که بایستی که به اصطلاح پیغمبر حرف فطری بزنه که حرف خداست. دومین ملاک تشخیص اینه که این آدم راستی بدونیم، سابقه بزهکاری، سابقه دروغ، سابقه تناقض، سابقه بیشخصیتی ازش نداشته باشیم. درست میگم؟ هر کدومش چیز بود صحبت کنیم، چون اینا پایه های اولیه است. باید آدم راستگویی باشه، چون اگر یه جام دروغ گفته باشه میگیم شاید همینجا دروغ میگه. این وقتی میگه من به اصطلاح خدای واحد رو عبادت کنید، احتیاج نداره که خودش آدم خوبی باشه، هر کسی میتونه بیاد بگه، فاسق ترین آدم میاد میگه که آقا خدای واحد رو عبادت کنید، بت رو عبادت نکن، حرف خوبیه. اما وقتی میگه من از جانب خدا اومدم برای شما پیام دارم، میخوام دست شما رو بگیرم، باید دستش محکم باشه و و باید ما به عروت الوثقا متمسک بشیم. این فطریه، باید اطمینان داشته باشیم. این اطمینان تا چقدره؟ تا هر چقدر بیشتر باشه بهتره. خب اطمینان یه مدیوم و مینیمم داره؟ بله. مینیممش اینه که اشتباه مرتکب نشه، دروغ نگه، فحشا مرتکب نشده باشه، از نظر اجتماعی شخصیتش زیر سوال نره، گناه انجام نداده باشه و امثال اینا که ما بتونیم بهش اطمینان کنیم. میگیم نکنه که این آیه‌ای که آورده گفته که مثلا میگم و اقیم الصلاة و آتوا الزکات اشتباه کرده غیر عمدی و قابل اطمینان نیست. لذا عقلا و فطرتا پیغمبری که میخواد بگه من دست شما رو میگیرم باید عاری از اشتباه باشه، مردم او را به خوبی بشناسن، به امانت بشناسن، بعدن هم امتحانشو بده که دروغ نگفته، تناقض نگفته، اشتباه نکرده، خطا نکرده، گناه نکرده. غیر از گناه اشتباهات دیگه هم ولو گناه نباشه، اشتباه غیر عمدی اگر اشتباه کرده باشه قابل اطمینان نیست. ما اطمینان مسئله قضاوت و حکم غیر از اشتباهه. مسئله قضاوت اینه که انسان چون همیشه نمیتونه از علم غیب استفاده کنه، محکوم به علم ظاهری است. همه انبیا اینجوری بودن، یعنی به علم غیبش 100% میدونه که این دروغ میگه، ولی این الان دو تا شاهد عادل داره که دارن شهادت میدن، باید اون درست کنه. میگم پیامبران محکوم به ظاهر هستن و حکم ظاهری، این اشتباه نیست. برای خاطر اینکه این قانون گذاشته باشه که هر کس اومد برای چیزی خاص اثبات بکنه باید بیانه داشته باشه و شاهد داشته باشه. شاهد داشته باشه قبول، شاهد نداشته باشه قبول نیست. این مال قضاوته. دستگاه قضاوت دنیا راهی نداره جز اینکه به ظاهر حکم کنه. در چیدن مقدماتش درست بره اشتباه بکنه محکوم نیست، چون راهی نداره که، برای خاطر اینکه راهی نیست جز عمل به ظاهر. بالاتر از اون، شما از نظر شرعی الان اینجا آب براتون آوردن، آب میخوریم، بعد اتفاقا میبینین سم خوردن حرام، خودکشیه. یه نفر میخوره، من میخورم میمیرم، من خودکشی کردم؟ نه. چون انسان محکوم به ظاهره و به ظاهر باید عمل کنه، علم غیب نداره، اینجوریه. ائمه و انبیا هم که علم غیب داشتن به علم غیبشون عمل نمی‌کردن، عمل نباید بکنن، جز امام زمان علیه السلام در قضاوت. اونم تازه اونی که داریم در باره خود امام زمانه. اگر در ظهور امام زمان علیه السلام به اصطلاح استانداردهای امام زمان، قاضی‌های امام زمان در جاهای مختلف حکم کنن، حکمشون به ظاهره. حکم قضاوت خود امام زمان به باطنه. نداره که قاضی ها، ما قاضی ها هم علم غیب داشته باشن که ندارن. الان هم که ما هستیم اینجوریه دیگه. الان در دوران غیبت کبرا فقهای بزرگوار و مجتهدین اگر مقدمات رو درست برن، آدم عادلی باشن، باسواد باشن، حکمم اشتباه فتوا بدن اب نداره، ثوابم داره. تازه من دارم میگم که به اندازه‌ای که وظیفه‌شون رو دقت میکنه. اگر میگم به فرض محال همچین چیزی واقع شده باشه 100%، میگیم که پیامبران و ائمه محکوم به حکم ظاهری هستن، نه به محکوم به حکم باطنی. غیر از حضرت داوود و امام زمان ارواحنا فدا، که حضرت داوود و امام زمان ارواحنا فدا محکومه، یعنی در قضاوت به باطن و علم غیبشون حکم میکنن. حرف من اینه که من میگم فطرت آدمی میگه که ما وقتی به یک کسی میخوام دینمون و دنیامون و نمیدونم اعتقاداتمون و اعمالمون رو بسپاریم، باید مورد اطمینان باشه. اون وقت رنج اطمینانش هرچی بیشتر باشه بیشتر اطمینان داریم، میرسه به حداقل. حداقل میشه اسمت. میخوام بگم که اسمت از گناه و اسمت از اشتباه حداقل ابزار اطمینان است نسبت به پیغمبر. هر که الله هم نمی کنه. حتی اکثرش اینه که بگیم که به اصطلاح اینها در سطح بسیار بسیار بالا تونستن، ولی الان که می خواهیم بپذیریم این ادیان را، ادیانی که دست ما هستن، کتابایی که دست ما هستن، می بینیم فقط کتاب قرآن و اسلامه که این اصول کلی رو داره. گذشته اونا را اصلا زیر سوال نمی بریم. اونم البته به خاطر اینکه از قرآن نقل شده، یعنی در قرآن گفته است پیغمبری به نام موسی بوده، عیسی بوده، ابراهیم خلیل بوده، تمام اینها رو تصحیح کرده، لذا ما تایید میکنیم. در واقع تمام اینها رو از بستر، از کانال قرآن کریم و پیغمبر اکرم قبول میکنیم. ترک اولا که میگیم در مسئله به اصطلاح شخصی، اعمال شخصیه، در مسیر دین که همیشه بهترین رو انتخاب میکنن پیامبران، چون اونو سنی و شیعه قبول دارن که در مسیر دین اینها بهترین رو انتخاب کردن. حضرت آدم اصلا در اون جایی که به اصطلاح مرتکب شد اصلا اونجا دار تکلیف نبوده. اون یه بحث جدا داره حضرت آدم. اصلا اون جایی که حضرت آدم بوده دار تکلیف نبوده به معنای ثواب و عقاب. اونجا به اصطلاح امر و نهی ارشادی بوده، یعنی نصیحتی بوده، توصیه‌ای بوده. برای اینکه کار وضعی داشته، مثل اینکه من میگم که بسیار داری میری بیرون، مثلا داری میری بیرون لباس کرم نپوش، لباس سیر بپوش. شما لباس سیر پوشیده یه اثری داشته، اون بحثش جداست. ولی برای بقیه پیامبران به اصطلاح ترک اولای گاهی داشتن. اگر الان تناقضی هست، تناقض الان در کتاب‌های تحریف شده است، ما همین رو میگیم. نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که در نکته دهم که ما می‌خواهیم الان روی پیغمبر اسلام صحبت می‌کنیم، که پیغمبر اسلام اول که اومده تمام حرفایی که زده حرفای فطریه راجع به خدا و معاد، بعدن هم خودش امانت داشته، دوست و دشمن شهادت دادن اینقدر که در دست ما سلام، و بعدن که اومده حرفای رو که گفته، خود قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا قرآن رو تدبر نمی کنن؟ اگر از غیر خدا بود، از طرف غیر خدا بود، اختلاف زیادی در قرآن پیدا میشد. ولی اختلاف نیست، همش یه نسقه، همش از جانب خداست. یکی این، یکی هم قرآن تحدی کرده، یعنی مبارزه طلبیده. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. میفرماید که اگر شک دارید در حقانیت پیغمبر، یه سوره، یه قرآن، یه آیه مثل اون بیارید، ولی چون نمیتونید بیارید، پس پرهیز کنید از اون آتشی که آتش زنه او و آتش گیره او و هیزم های او مردمند و سنگ های سخت. نکته اون خیلی ریزی که میخواستم بگم اینه که یه مرحله اینه که پیغمبر حرف فطری میزنه، مرحله بعد اینه که پیغمبر امینه، مرحله بعد اینه که تو حرفایی که میزنه نباید تناقض باشه، تناقض روشنی که آدم بفهمه. یعنی بگه که امروز روز پنجشنبه است، بعد بگه امروز روز چهارشنبه است، نباید تناقض باشه. اما اگر پیغمبر بعد از اینکه امانتش ثابت شد، صداقتش ثابت شد، اومد حرفای زد که ما بعضیشو نفهمیدیم، نفهمیدن برخی از فلسفه های احکام پیغمبر یا حرفای پیغمبر یه حرفه، این که تو حرفاش تناقض باشه یه حرف دیگه است. اینو میخوام بفهمید، این نکته بسیار بسیار حساسیه. مثلا میگم خیلی هستن امروز میگن که چون ما فلسفه این که نماز رو باید عربی بخونم، مثلا میگم، نمیفهمیم این که چه فرق داره که ما به جای قصد تمام تنمونو بشوریم ولی نیت قصد نکنیم، سرگردن رو جدا و نمیدونم تنمونو طرف راست و طرف چپمونو جدا بشوریم و این کار رو انجام ندم، خودمونو بشوریم دیگه، منظور تمیزیه. اینو نمیفهمیم، نه اینکه احساس تناقض میکنیم. نفهمیدن یه نکته هست، این فرمول دهم فرمول مهم است، نفهمیدن یک مقوله است، فهمیدن تناقض یه مقوله است. پیغمبر اگه تو فرمایشاتش تناقض داشته باشه پیغمبر نیست، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اما اگر یه حرفایی گفتش که تناقض نیست ولی من نمیفهمم، اون وقت میگیم که چون آدم مطمئنیه و چون حرفای فطری زده و چون آدم صداقتداریه، ایشون از طرف خدا آورده، من این حرفاشو نمیفهمم، باید میزنم تا بعدم بفهمم. با پایه های قبلی ها که من پایه اولیهشو خداشو قبول کردم، پیغمبر رو قبول کردم، این که ایشون از طرف بسل آدم راستگویی قبول کردم، پس پیغمبری که ادعا کرده درسته. نمیفهمم چرا ارث زن نصف ارث مرده، نمیفهمم چرا در اینجا دیه اینجوریه در اونجا اونجوریه، نمیفهمم چرا باید در زکات مثلا یک چهلم طلا رو بدم، در گوسفند مثلا اینجوری باید زکات بدم، اینو نمیفهمم. چرا باید در به اسلام منفعت کسب من یک پنجم بدم، اینا رو نمیفهمم. این که فلسفه احکام رو نمیفهمم یه مقوله است، این که میفهمم تناقض یه مقوله دیگه است. اینو برای چی گفتم؟ اینم بگم کامل بشه، برای خاطر اینکه میگیم که ما میگیم که ساحت حضرت عیسی مسیح و حضرت موسی کریم و حضرت ابراهیم خلیل و حضرت یعقوب و حضرت یوسف و حضرت ایوب، تمام اینا ساحتشون مقدستر از این حرفاست که دوچار گناه بشن. خب دوچار گناه نمیشن. اینی که الان تو تورات و انجیل هست که حضرت یعقوب با خدا کشتی گرفت، این که حضرت مسیح نمیدونم شراب خاری کرد، این که چی شد خدا در اون به اصطلاح خودش رو حلول کرده، اینا تناقضه. چون تناقض داره و با عقل فطری جور در نمیاد، این کتابا مورد قبول نیست. اینا که الان هم. یعنی انجیل فعلی، تورات فعلی، نمیدونم کتاب زند و پازند فعلی، اینا مورد قبول نیست. ولی اینکه اینا پیغمبر نیستن، چون قرآن اینا رو تایید کرده پیغمبر هستن. این نکته خیلی خیلی مهمه که ما برای قبول پیغمبری حرف فطری، امانت و صداقت مسلم و اینکه در حرفاشون اختلاف و تناقض نباشه، مسئله چهارم هم اینه که پیغمبر اکرم نسبت به قرآن و به اصطلاح نسبت به قرآنش تحدی کرده، تحدی با هی جیمی، یعنی مبارز طلبیده، گفته اگر میگید که از طرف خدا نه شما مثلشو بیارید. این مسئله خیلی مهمی. اون وقت این چهار تا که بود، نتیجه که ما میگیریم اینه که پیغمبر اسلام که قرآن رو آورده پیغمبریست من الله، از طرف خدا اومده، حرفاش هم درسته، قرآن هم گفته خاتم الانبیاء و المرسلینه، خودش هم گفته که بقیه حرفاش، اون وقت حرفایی که میزنه و میفهمیم کاملا روشنه و میپذیریم و عمل میکنیم. این فرمول دهمه. اولا که اسکلت کلی دین قابل فهم برای همه است. اینا جزء حرفای زیر مجموعه همین به اصطلاح فرمول دهمه. اسکلت کلی دین توحید و نبوت و معاد و امامت و عدل قابل فهم برای همه است در یه سطحی. سطحای عمیق‌ترشو هیچ دینی هم نیومده بگه، هیچ سیستمی نیومده بگه که من تمام سطوحم برای همه قابل فهمه، اما اونی که باید همه بهش عمل بکنه قابل فهمه. این نکته اول. نکته دوم این است که شما پیدا کنید ببینید که چقدر مسائل اینجوریه جز احکام، یعنی مرحله سوم، یعنی ما اعتقادات فطری رو پذیرفتیم، اخلاق رو که پایه‌هاش اعتقادات فطریه و دریافتای فطریه پذیرفتیم، اومدیم به احکام، میگه اینجوری عمل کن اینجوری عمل کن. بعضیاشو فلسفه‌اشو میفهمیم، بعضیاشو فلسفه‌اشو نمیفهمیم. با این توضیح که بالاخره هر دینی یه سری تعبدیاتی داره به این شکلی باید انجام بشه، اینم گفته اینجوری انجام بده. با توجه به اینکه ما پایه‌ها رو حسابی محکم کردیم، اگر تو این احکام تناقض باشه در خود پیغمبری اشکال داره، اما اگر تناقض نباشه ما نمیفهمیم، میگیم تا اینجا اومدیم همه چی درست بوده، اینجا یه احکامی گفته که ما فلسفه‌اش رو نمیفهم چرا باید انجام بدیم، انجام میدیم ولی فلسفه‌اش نمیفهم. اینا فطری انسان. همونطوری که الان شما پیش یه طبیبی که میخواید مراجعه کنید، یه جراحی رو که با دستتون 40 میلیون مردم میدن برای اینکه قلبشون رو بایپاس بکنن عمل بکنه، بعد میگه که شما تا 10 روز دیگه مثلا میام همون نرو، بعد میگه که شما پیاده روی بکن، بعد میگه شما سربالایی نرو، بعد میگه سرپایینی نرو، مثلا میگم شما این ورزش انجام بده، این ورزش انجام نده، این شربت رو بخور، این قرص رو نخور، این غذا رو بخور، این غذا رو نخور. تمام اینها رو تعبدی میپذیریم، طبیعت بشری. چرا تعبدی میپذیریم؟ تازه در اینجا ما یه احتمال اشتباه اینها میدیم، به خاطر اینکه میگیم که ممکنه مثلا این به اصطلاح طبیب اشتباه کرده باشه، با اینکه احتمال اشتباه میدیم اما عقل حکم میکنه که ما اینجوری عمل بکنیم و اینجوری هم عمل میکنیم. در مورد پیغمبرم همینطوره، در مورد پیغمبر محکمتره به خاطر اینکه به اسمتش ایمان آوردیم، اعتقاد داریم، میگیم این پیغمبر معصومه. حالا که معصومه همه حرفاش رو از طرف خدا میزنه و وحیه، حرفاشو میپذیریم. اون وقت اینجوری که باشه خیلی راحته مسئله و خیلی سریع ما به نتیجه میرسیم. نتیجه هم این است که این پیغمبر به دلیل فطری بودنش و به دلیل امانتش و به دلیل عدم تناقض‌گوییش و به دلیل معجزه بودن قرآنش که گفته که تحدی کرده، این پیغمبر پیغمبر راسته. هرچی گفت ما باید بپذیریم. هرچی گفت. فرمول دهم. گفتن که دوتا ما مسئله داریم. یکی این که پیغمبر بیاد حرفای بزنه که تناقضه. آدم وقتی عصبانیه اصلا نمیفهمه. من خودم وقتی خیلی خسته هستم چیزای خیلی معمولی نمیفهمم. همه یعنی نوع مردم. نوغلا یا نوع مردم. نوع مردم با شرابخواری و مستی موافق نیستن. لذا میگن شراب، اونایی هم که شرابخواری رو تأیید میکنن میگن کم بخورید. پس نمیشه که پیغمبری که از طرف خدا اومده قدمی برداره که قدم به سوی مستی بره. توجه کنید. اون وقت این که پیغمبر اومده چیزایی رو گفته که دوچار تناقضه، این مشکل داره. میگم که پیغمبر الان که قانون آورده، پیغمبر که نگفته سینه بزنین، اون یه بحث دیگه داره. پیغمبر مثلا میگم گفته عزاداری با اصل اسلام اومده گفته نماز بخونین، روزه بگیرین، به اصطلاح راست بگین، بندگی کنین، این کارو بکنین، این کارو بکنین. اگر تو احکام تناقض میبینیم در اصل پیغمبری خدشه است، اما اگر تناقض نمیبینیم، بعض جاهاشو نمیفهمیم، این به اصل پیغمبری صدمه نمیخوره. ببین باز تاکید میکنم فرمول دهمه. اون وقت وقتی که ما به پیغمبر اطمینان پیدا کردیم از طریق اولین حرفی که گفته فطری بوده، غیر از فطرت چیزی نگفته، از طریق صداقتش، از طریق این که تناقض نیست، از طریق اینی که به اصطلاح اعلام کرده خود قرآن که ما ادعا میکنیم که اگر کسی میتونه مثل اونو بیاره مثل اینو بیاره. برنم ولی قرآن رو نزدیکش هم نیوردن. اومدن در طول تاریخ بهترین عربا ساختن الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل لو خوردمون طویل و زنبون قصیر. خب اولا که این ابتکار نیست، برای اینکه الغاره و ملغاره و ما ادراک ملغاره از اون تقلید کردن، اصلا تقلید کردن. یعنی باید مثل اینو بیارن، یه چیزی بیارن که هم این موجز بودن الفاظ، هم حاوی بودن معانی، هم حرف جدید زدن، هم سبک، هم سیاق، مخصوصا در اون زمان که الانش هم همینطوره. ادبیات خب در چیز اول بوده دیگه، زبان و فصاحت و بلاغت ادبیات و شعر و اینها در زمان جاهلیت اول بوده. اونا علوم دیگه نداشتن، فیزیک بلد نبودن، شیمی بلد نبودن، طبشون پیشرفته نبود، ریاضیاتشون پیشرفته، ولی ادبیاتشون فوق العاده بود. شعرهایی که معلقات سبعه، معلق یعنی اونی که آویزون کردن، هفت تا شعر را، قصیده رو که یکی به اصطلاح آویزون کرده بودن در دوران جاهلی تو خانه خدا، بهترین شعرهایی که گفته بودن نوشته بودن آویزون کرده بودن به خانه خدا، معلقات سبع میشه. خب این معلقات سبع نشون میده که عرب اون روز خیلی فصاحت بلاغت داشت، ادبیاتش بالا بوده. نتونستم بیارم. میگم بهترین کار اینه که الان بری یه چایی برام بیار. نسبت به زمانها و مکانها و موقعیتها و افراد و اشخاص و تشویقها فرق میکنه. اون وقت بعد قبل از اینکه این افضل اعمال رو بگن، یعنی در کنار این یه چیزای دیگه هم گفتن، گفتن نماز اوله، روزه دومه. قبل از نماز و روزه قطعا خداشناسیه. گفتن عملی افضل نیست از نماز بعد معرفت الله. یعنی در مجموع حرفاشونو که جمع میکنیم تناقض نداره، این تناقض نیست که. برای اینکه در هر موقعیتی، مثلا میگم در جنگ گفتن افضل اعمال اینه که شما برید شمشیر بزنید، در صلح گفتن افضل اعمال اینه که بخشش کنیم، مثلا این کسانی که بهتون تجاوز کردن، به صلاح ظلم کردن، اینا رو بخشش کنیم. اینا نسبیه تمام اینها. ولی اونی که مطلق گفته باشه که افضل اعمال اعمال، من الان که اینجا نشستم با توجه به حالا تسلط نسبی که نسبت به روایات دارم، میگم افضل 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 اعمال اسلام، ایمانه، اصل ایمان آوردن. همه جا می‌بینیم، همه جا در تمام عرفا هم هست، تو تمام ادبیات هم هست. میگم به اصطلاح در همه ادبیات میگن که در فلان وقت میگن بهترین اعمال الان برای شما، بهترین اعمال شما اینه که خوب درس بخونه، شاگرد اول بشه. معلومه که در دوران دانشجویی برای یه کارگری که داره کار میکنه، نمیگن بهترین اعمال اینه که شما درس بخونید. اینا نسبیه به موقعیت ها بستگی داره. کسانی که نماز رو سبک بشمارن شفاعت ما بهش نمیرسه. بس معلوم میشه که محبت ائمه همراه با نماز اعتقاد به خداست. اعتقاد به خدا نداشته باشه، محبت ائمه رو داشته باشه، فایده نداره. جاهای دیگه گفتی، یعنی میگم اندهول باید در نظر بگیرم، وقت تناقض نیست. یه پارتی بازی از پایینه، یه پارتی بازی از بالاست. دین ما بر اساس پارتی بازی از بالا، اونم جزء به اصطلاح شفاعت دیگه. شفاعت که پارتی بازی دیگه، شفاعت جفت شدنه، یعنی با هم بریم اداره کارمون رو حل کنیم، با هم بریم. یه وقت از پایینه، در مقابل خدا من دارم پارتی میتراشم. معمولا پارتی بازی های دنیاوی از پایینه، یعنی ما میخوایم بریم پیش مثلا رئیس یک اداره یه کاری انجام بدیم، خودمون میگردیم یه کسی رو پیدا بکنیم که با اون رفیق باشه به اصطلاح، و در اون نفوذ کنه، یا از راه پول، یا از راه تلفن، یا از راه نمیدونم مقام شخصیت، و بریم پیشش. اما اگر پارتی بازی از طریق بالا باشه، یعنی رئیس خود این اداره گفته باشه که به اصطلاح فلانی حسین آقا، شما هر وقت کسی را پیدا کردی که استاد دانشگاه بود، معلمی بود، مشکلی داشت، برش دار بیا من کارش حل میکنم، میون بر میزنم. این پارتی بازی است، ولی از بالا به پایینه، یعنی خود اون قانون گذاشته. پارتی بازی دینی قانون گذاشتن از بالاست. خداوند متعال خودش گفته که منزل لذی یشفع و عنده الا به اذنه، یعنی کی پیش خدا شفاعت میکنه مگر به اذن خدا. یعنی خدا گفته که این 14 نفر کسانی هستن که میتونن شفاعت کنن، غیر از اون گفته پدر میتونه از پسر شفاعت کنه، پسر از پدر شفاعت کنه، استاد از شاگرد شفاعت کنه، شاگرد از استاد شفاعت کنه. این راههای پارتی بازی رو خود خدا گذاشته، مثل اینکه خود خدا تبصره گذاشته، گفته که شما نماز رو همیشه ایستاده بخونید، اگه پاتون درد میکرد نشستن بخونید قبول. پارتی بازی دیگه، ولی از بالا به پایین چون هست مانعی نداره. پارتی بازی از پایین به بالا نقض قانون و شکستن فرمانده آمره، ولی پارتی بازی از بالا که باشه چون به امر خود معصوم اشکالی نداره، خودش مشخص کرد. بزرگترین نکته اینه، یعنی خیلی ها نمیخوان این نکته رو بفهمن و نمیفهمن. ولی پارتی بازی مثلا تمام دنیا پارتی بازیه. خداوند متعال خودش وقتی آفرینش رو آفریده به اصطلاح یه سبد گل قرار داده، گل سرسبد قرار داده و گل ته سبد، همه رو گل خلق کرده، ولی گل سرسبد و گل تای سبد قرار داده. سرسبزش محمد آل محمد قرار داده، پله های بعدی پیامبران ائمه و بهشتیان قرار داده، تای سبزش مثلا میگم بندر قوی. اختلاف که در آفرینش هست، اختلاف در آفرینش یعنی پارتی بازی، یعنی خدا یه عده رو لوژ نشین قرار داده، یه عده رو اکونومی نشین قرار داده، یه عده هم پایین سالونای پایین جا داد. عرض کنم خدمت شما که در فرمول دهم که خیلی به اصطلاح وسیعه و خیلی کاریه، ما به اینجا میرسیم که پیغمبر باید عصمت داشته باشه در سه جهت. یکی در گرفتن وحی که بهش میگن تلقی وحی، اصطلاحا تلقی یعنی گرفتن. تلقی از این حرف من چیه؟ یعنی گرفتن چطوره؟ اینو چجوری گرفتی؟ یکی باید عصمت داشته باشه در تلقی وحی، یکی در ابلاغ وحی و یکی هم در هم. ولی روشنفکرهای امروز و بسیاری از سنی ها میگن لزومی نداره، فقط در گرفتن و دادن وحی معصوم باشه، در عمل دیگه لازم نیست. چرا این کارو کردن؟ به خاطر اینکه بتونن جاینشینان پیغمبر رو یه جوری بچینن چیدمان کنن که اختلاف زیادی با خود پیغمبر نداشته باشه. ما میگیم که باید پیغمبر عقلن و فطرتن باید پیغمبر چی داشته باشه؟ عصمت داشته باشه در تلقی وحی، در ابلاغ وحی و در عمل، تا گارانتی شده باشه و ما بهش بتونیم اطمینان پیدا بکنیم که این پیغمبر درست راه رفته و درست بود. روشنفکر دلیلش نمیتونه بپذیره اصلا. ببینید مهمترین مشکل روشنفکران از درونشون اینه که نمیخواد تابع آدم دیگه باشه. خیلی مهمه. یکی از امتحاناتی که خدا قرار داده اینه که گفته که من پیغمبران را از جنس خود بشر قرار میدم تا بشر امتحان بشه که ببینم تابع هست یا نه. امتحان دیگه که انسان بیاد یه نفر را از نوع خودش، از سنخ خودش بگه چشتا هرچی گفته دستا بالا، امتحان دیگه. تمرین عبودیته، امتحان عبودیته. به اصطلاح در کتاب‌های کلامی و روایات میگن توتین نفس. توتین اولش با تای دو نقطه، دومش با تای معلق. توتین نفس یعنی نفس رو و جان را داره تمرین میده، آماده میکنه برای اینکه بتونه پذیرش داشته باشه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.